برنامه امروز را آغاز می‌کنیم در دو بخش مانند هر روز. در بخش اول برنامه دنیای پناهجویان رو در خدمت آقای اسدی هستیم. اجازه بدید که باهاشون سلام علیکی داشته باشیم و نوروز رو بهشون با غم و اندوه تبریک بگیم.
من هم به شما حمید عزیز و به همه مردمی که توی اتوبوری صدای ما رو میشنون و به همه مردم ایران که این روزای خوبی رو از سر نمیگذرونن تبریک میگم. باز هم با همه مشکلات زیادی که وجود داره تو ایران، ولی مردم ناچارن بپذیرن چون راه دیگه ای نیست. واقعا من فکر میکنم که این جمهوری اسلامی همه چیزش یه جوری شده بلا، شده آتش افتاده به جون این مردم.
از ناکارآمدی مسئولین روی در واقع مسیر رودخانه جاده میکشن، بعد سیل میاد، یعنی آب فراوان میاد و قابل کنترل، اگر اون جاده رو نکشیده باشن خسارتی به بار نمیاره، ولی 200 تا ماشین رو با خودش میبره به خاطر همین ناکارآمدی. اون طرف توی گلستان به خاطر از بین بردن جنگل ها و مرتع ها که جلوگیری میکرده از همین حوادث، باعث میشن که این همه جون مردممون به خطر بیفته. آدم واقعا نمیدونه دردشو به کی بگه، یعنی بغض گلوی آدمو میگیره، هرس آدم در میاد، صدای آدم در میاد، ولی هیچ چاره‌ای هم نداره. دور افتاده از یک طرف، از یه طرف دیگه هم میگه خب من باید چی کار بکنم؟ وظیفه من این وسط چی هست؟ برحال
میدونم که برحال هم زلزلگی زیاد هست در ایران، هم زلزلزدگی زیاد هست در ایران، بلاهای طبعی زیاده، ولی واقعا نه جاده سازیش جاده سازیه، نه ساختمون سازیش، نه شهر سازیش، نه هیچیش روی اصول نیست.
هیچی.
یعنی یه زلزله میاد، این همه ویرانی و این همه جونها رو مثلا از دست میده. خب میشه مثلا، خب اون کشور ایران مثلا توی جدا از همه جغرافیای دنیا نیست، بالاخره تو مملکت میشه مثل امروز اروپا ساختمان سازی کرد، میشه مثل امروز اروپا جاده سازی کرد، سد سازی کرد، لایروبی کرد، جلوگیری بکنی از این سیلهای عظیمی که میتونه.
مردم دنیا چی کار میکنن؟ کشورهای دیگه، فقط مگه ایرانه که یه همچین اقلیمی رو داره؟ تمام کشورهای اطرافش و حتی توی همین اروپا هم، خب با این همه بارندگی در سوئد میشه، اگه قرار باشه که با هر بارندگی اصلا نظام اون مملکت به هم بریزه، که خب این چه جور مملکت داری آدم نمیفهمه. بگذاریم بریم برنامه دنیای پناهجویان رو آغاز بکنیم. آقای اسدی، هفته گذشته برنامه نداشتیم و سوالا خیلی جمع شده، همه خیلی زیاد شدن، سوالا رسیدن و یکی یکی من شروع میکنم سوالا رو. بخشش صوتی هست، براتون پخش میکنم، شما بشنوید. بخشی هم که در واقع مطلب فرستادن رو من از روش میخونم، از شما میپرسم. اول بریم سراغ صوتی ها، یکی یکی بشنویم ببینیم که چی هست.
سلام، خسته نباشین. من یک ساله که اومدم همراه شوهرم و دوتا بچه هام به سوئد. شوهرم دانشجوه، یک سال مستر خوند، الانم دانشجوی دکترا هستن که دکتراشو الان تازه امسال شروع کرده و تا 4 یا 5 سال آینده هم ادامه داره و ما در سوئد هستیم. ولی خواستم بدونم که اگر بعد از 4-5 سال بخوام اقدام بکنم و بخوام اینجا موندگار بشم چه کار باید بکنم؟ چون من بچه کوچیک دارم، الان پسرم 11 سالشه و اگه بخوام بعد از 5 سال دیگه برگردم ایران، واقعا نمیتونه بره کلاس سوم بشینه و دوباره از اول درس رو بخونه. روی حساب نمیتونم برگردم دوباره به کشور ایران به خاطر بچه هام. خواستم بدونم چه کار باید بکنم که بتونم اینجا بمونم. اگه راهنماییم کنی ممنون میشم.
Okay. اینجوری که من شنیدم که دانشجو هستن، یعنی اینجا زندگی میکنن
در حال حاضر. بله، ولی چون بچه کوچیک دارن، خب این بچه اینجا تحصیل میکنه، درس میخونه، یه چند سال دیگه خب خیلی سخت میشه که در واقع دوباره تطبیقش بدن برگردن ایران ادامه تحصیل بخواد اون بچه.
آره. خب تنها راهی که هست برای کسانی که اینجا تحصیل میکنن و به هر حال خانوادهشون رو به همراه خودشون آوردن، خب معمولا اونایی که تحصیل میکنن میتونن کار بکنن، اونایی که کار پیدا میکنن بعضا میتونن کار بکنن. تنها راهی که هست راستش کار هستش، یعنی کار پیدا بکنه و از راه کار اقامت بگیره. این تنها راه هم نیست، میتونه درخواست پناهندگی هم بکنه، منتها درخواست پناهندگیش باید دلایل خیلی موجهی داشته باشه، یعنی دلایل قابل قبولی داشته باشه. خب ما میبینیم دانشجوها هم درخواست پناهندگی میکنن، میبینیم که کسانی که از راه کار و یا از راه سرمایه گذاری اومدن بعضی راهی پیدا کردن، درخواست پناهندگی کردن، ولی این درخواست پناهندگی دلیل خیلی دقیق و قابل قبولی میخواد. یعنی بعد آدم شاید مثلا آدم فکر کنه که یه مشاوره فردی بگیره، مثلا کل این ماجراها رو توضیح بده به دونه به دونش و تنگ مثلا سرنخی به دست بیاره که مثلا دنبال کنه این موضوع. کار ساده نیست اما غیر ممکن نیست، یعنی میشه این کارو کرد.
در هر حال یا بایستی پناهندگی رو تقاضا بدن یا این که برن به سراغ اقامت کاری و کار پیدا بکنن یا احیانا ایجاد کار بکنن دیگه.
فکر کنم اینا اونایی که از این طریق میان خوبه که همون روزه اول بیان درخواست پناهندگی بکنن تا اینکه مثلا از راه تحصیل جلو برن. خب راست میگه، مثلا یه بچه‌ای که اینجا 3 سال 4 سال مدرسه رفته باشه، بعد اون موقع بیای برش گردونی به ایران، ایرانی که مثلا در شرایط امروز، خب معلومه که اون بچه دچار صدمات خیلی شدید میشه. یعنی اون محیط، اون آرامش، اون امکانات، اون دوستایی که به دست آورده و اون شرایط، اون محیطی که مثلا باش عادت کرده از دست میده، گرفتاری خیلی زیادی از نظر اجتماعی پیدا میکنه و به حال
اصلا صدمات روحی میبینه این بچه.
بنابراین خیلی مشکله. ولی بچه هایی هم که 4 سال در سوئد درس میخونن خیلی راحت نیست بیرونشون بکنن از این جامعه.
بریم سوال بعدی رو بشنویم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم که سوال منو از آقای اسدی پرسیدین، ولی احساس میکنم که سوال منو متوجه نشدین و آقای اسدی دقیق متوجه نشدن که منظور من چی بوده. من و همسرم سال 2015 ثبت نام کردیم، من ایران زندگی میکنم، همسرم سوئد زندگی میکنه، و اینکه وقتی ثبت نام کردیم 2 سال بعدش برامون منفی اومد، ما دوباره طریق دادگاه اقدام کردیم و دوباره برامون منفی اومد و ما دوباره ثبت نام کردیم، الان 7 ماه از ثبت نام ما گذشته. و سوالی که داشتم این بودش که الان دوباره چی میشه؟ یعنی دوباره میگریشن میخواد از ما اینترویو بگیره، چه کار میخواد بکنه، تصمیمش چیه در اصل؟
یه بار این سوال رو قبلا از ما پرسیده بودن، ولی ظاهرا حالا با مدل سوالشون جوری بوده که ما متوجه نشدیم، سوال رو دوباره مطرح کردن. داستان به این گونه بوده که شوهر اینجا زندگی میکنه، خانم در ایران هستن و یک دوره کامل رو رفتن و منفی دریافت کردن، حالا دوباره از اول رجیستر کردن برای اینکه ازدواجشون رو به ثبت برسونن و بتونن به هم بپیوندن در سوئد. حالا هم 7 ماه عروس گذشته و هیچ جوابی نگرفتن. آیا اول از همه این رو برای ممکن سوال خیلی ها باشه بگین که ممکنه که، یعنی به پرونده قبلیشون 100% مرتبطه دیگه، یعنی چیزی جدا نمیشه از پرونده قبلیشون، و دوم اینی که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده برشون؟
باز هم من یک چیزی دارم که احساس میکنم که هنوز سوال رو نمیفهمم چیه. میدونی این اگر داستان اینجوریه که مثلا همسرش توی سوئد داره زندگی میکنه و به حال با اون ازدواج کرده توی ایران مثل بقیه اینطور من متوجه
هستم. ازدواج غیابی بوده اصلا. آره. فرض میگیریم ازدواج غیابی.
آره. ازدواج غیابی بوده. بالاخره مثل همه افرادی که توی سوئد هستن ولی مثلا همسرشون توی ایرانه. میرن ازدواج میکنن. بعضی از راه ازدواج بلند میشه میاد سوئد. یعنی اقامت سوئد رو میگیره یا هر کشور دیگه. خب من میگم این خانم توی ایران جواب رد گرفته. درخواست اجازه اقامتش از راه ازدواج جواب منفی گرفته. یه بار. و برای دومین بار شکایت کردن. بعد از اینکه شکایت میکنن 7 ماه میگذره. هنوز هیچ جوابی دریافت نکردن. به نظر درست متوجه هستم؟
آره ولی ظاهرا اینجوری که خودشون سوال میکنن اینی که اصلا یک دوره کامل، یعنی مثلا چند تا منفی گرفتن، پرونده بسته شده، دوباره از نو رفتن در واقع تقاضا کردن برای این که بخوان بپیوندن به هم.
آره ولی من باید بدونم که این خانم که الان این سوال میپرسه خودش هیچ وقت به سوئد نیومده، یعنی فقط همین جوری بوده یا اومدن درخواست پناهندگی کردن. یعنی
نه ایشون ایرانه اصلا، تا حالا احتمالا سوئد نیومده.
سوئد نیومده دیگه، منم بحثم همینه.
درسته.
اون سوئد نیومده مثل هر کسی دیگه که ازدواج میکنه ولی درخواست اقامتش از راه ازدواج از طریق اداره مهاجرت جواب منفی میگیره. ممکنه یه جواب منفی بگیره، شکایت بکنه، دوباره مثلا پرونده میره به جریان میفته، میره سیر دیگه ای طی میکنه، میره دوباره بررسی میشه. این بررسی این بار توی دادگاه بررسی میشه. الان این دادگاه ممکنه برای اونا چون مثلا خودشون یکشون توی ایرانه به طور حضوری برگزار نمیشه.
درسته.
این دادگاه در غیاب این زن و هم زن و شوهر برگزار میشه، ممکنه جواب مثبت بده، ممکنه بعض جواب منفی بده. این دادگاه هم اگر جواب منفی داد دوباره میتونه شکایت بکنه. اینکه 7 ماه از شکایت اولیشون میگذره هنوز جوابی ندادن خیلی 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 طبیعی هستش. خیلی از شکایت میکنن 1.5 سال هم طول میکشه تا پاسخ دومشون رو بگیرن. بنابراین اینها باید ایرادی که اداره مهاجرت گرفته برای اقامت این خانم توی ایران باید ببینه ایراده چیه، اساس ایراد چیه. آیا اعتماد نمی کنن بهشون مثلا ازدواج؟ یکیش میکنه این باشه دیگه.
ظاهرا توی مصاحبه اولشون دوچار نقض بودن، یعنی یه سری سوالایی رو کردن، همون سوالا رو از خانم کردن، همین سوالا رو از آقا کردن، جوابای مشابه ندادن. حالا جوابای فرق داشته، زد و نقیض صحبت کردن.
من یه توصیه‌ام اینه که به من مستقیماً زنگ بزنه، تلفن من بالاخره هستش، 2046 73 717 88 19، زنگ بزنه که امروز هم تا ساعت 5 بعد از رادیو میتونه زنگ بزنه، دقیق‌تر من ببینم جریان چیه واقعا، بعد حتما اونجا جواب میدم چی هست و چیکار باید بکنم.
آقا بعدا اگه جوابو کامل دادین بعدا توی رادیو هم بگین که ما هم
عیناً همین کارو میکنیم،
فضولی کنیم ببینیم بالاخره این زوج به هم میرسه.
100% جریانشو میگم.
البته اگه خدای نکرده اتفاقی براشون نیفته باشه، سیل و نمیدونم زلزله،
امیدوارم نیفتاده باشه.
سوال بعدی. سلام، وقتتون بخیر جناب آقای اسدی. من به همراه دختر 9 ساله ام به دلایلی از ایران خارج شدیم و وارد کشور سوئد شده ایم و همسرم متاسفانه نتونست به همراه ما بیاد. فردی که ما رو میخواست به کشور دیگری ببره تا اینجا، یعنی سوئد، آورد و خودش غیب شد. اینجا اعلام پناهندگی کردیم، منظورشون توی سوئد. میخوام بدونم من و دخترم که اعلام پناهندگی در سوئد دادیم، آیا همسرم میتونه از طریق اقامت کاری وارد بشه و پروسه اقامت کاری رو در همینجا ادامه بده، یا اینکه در کشور دیگری اقامت بگیرن و ما از اینجا به ایشون ملحق بشیم؟ پیشنهاد شما در کل چیه؟
چقدر جریان رو پیچیده میکنن برای خودشون. خب من میگم اگر زن و بچه قرار اینجا هستن، خب خب چرا غیبش زده مرده؟
نه مرد، مردی که آورده احیانا آدم بر بوده، یعنی قاچاقچی بوده.
کسی که قاچاق بوده.
فرد با شوهر فرمو، شوهر در ایران مونده، خانواده اومدن، حالا که خانواده اینجا هستن تقاضای پناهندگی دادن، میخوان یه جوری قبل از اینکه اقامتشون رو بگیرن به خانواده رو دور هم جمع بکنن. حالا میگن بهترینه که مرد از طریق اقامت کاری خودش رو برسونه به اینجا، یا اینکه بره یه کشور دیگه ای تقاضای پناهندگی بده، ما بریم پیشش، چیکار کنیم؟
نه خب درستش اینه که زن و بچه که اینجا درخواست پناهندگی میکنن، درخواست پناهندگی میکنن، اگر پذیرفته شدن، یعنی درخواست پناهندگیشون پذیرفته شد، خب همسرش هم میتونه از راه اینا اقامت کشور سوئد رو بگیره، یعنی این بهترین راه هست. ولی ممکنه مثلا اقامتشون به طول بینجامه، یعنی خیلی طولانی بشه، 2 سال 3 سال. خب ببینی مثلا 2 سال 3 سال هر دو طرف روش توافق دارن، مشکل ایجاد نمیشه، فاصله بین اینا نمیفته، گرفتاری های اجتماعی مالی و غیره پیدا نمیکنن و اینا خیلی مهمه. خب این دو نفری که خانم و دخترش که اینجان، چرا مثلا همسره باید بره توی کشور دیگه درخواست پناهندگی بکنه بعد اینا برن به اون بپیوندن؟ خب اینا دو نفر میتونن درخواست پناهندگی بکنن توی سوئد، اون بیا به اینا بپیونده. و بعدش هم اگر اقامتکاری هم میتونه بگیره، ولی باید این اقامتکاری رو از ایران پذیرفته بشه، یعنی از ایران یه مؤسسه، یه شرکتی، یه فردی، یه کسی که صاحب شرکته توی سوئد میتونه اونو استخدام کنه، مستقیما بیارتش از راه اقامت کاری. این راهش همینه، هم ساده است هم پیچیده است. ساده است که اینجوری که گفتم، ولی پیچیده است که خب ممکنه هیچ وقت نتونه اون شرایط کاری رو پیدا بکنه و هیچ وقت نتونه کار اینجوری رو پیدا بکنه و کسی استخدامش کنه با این دوراندیشی که اینجا اجازه اقامت از راه کار میگیره. خب خیلی مسئله پیچیده میشه برای اونا و خیلی مشکله. نه بهترین راه اینه که اینا درخواست اقامت، درخواست پناهندگی بکنن اینجا. همسرش هم میتونه بعدن از راه دیگه بیاد با اینا به پیونده، اینن اونم درخواست پناهندگی بکنه. این راه دیگه ایه. یعنی خود اینا درخواست پناهندگی کردن، چگونه اومدن؟ خب اونم مثل همینا بیاد اینجا درخواست پناهندگی بکنه، در کنار زد اون بچهش باشه تا اینکه مثلا این همه فاصله بیفته،
یا بپیونده روی همین پرونده که دارن.
دقیقاً. یعنی راه پیچیده دارن میکنن از خودشون. بعدن توی این دوره‌ای که مثلا خیلی گیر میدن و خیلی سخت هست و خیلی راحت به کسی پناهندگی نمیدن.
حالا آمار رو میخونیم که در هفته 12 چه اتفاقی افتاده. سلام، میخواستم بدونم تحویل پاسپورت و تحصیلات عالیه روی روند پرونده تأثیری هم داره یا خیر؟
ارائه پاسپورت خب فقط به خاطر اینکه اینا مشکلی با مدرک هویت و مدرک سفرش پیدا نمیکنن خودش خوبه، ولی این به تنهایی پاسخ نمیده. یعنی یکی پاسپورت بود، یکی
تحصیلات عالیه.
خب تحصیلات عالیه به خودی خود تأثیری روی پذیرش پناهندگی کسی نمیذاره، چون اصلا مقررات و معیارهای پناهندگی بر مبنای تحصیل نیست، بر مبنای مثلا کسی که یا هیچ تحصیلاتی نداره نیست، بر مبنای یه موقعیت یا یه شرایط خاصی که فرد داره، یعنی داره بودن یک سری معیارهای پذیرش پناهندگان که نشون بده فرد توی کشورش و به خاطر مشکلات و به خاطر دلایلی تحت پیگرد قانونی هست، یا اینکه به هر دلیل دیگه‌ای جونش در خطره، و یا به دلیل بی‌پناهی یا نیاز به پناه داره، یا یک شرایط و موقعیت خاصی داره که مثلا اجازه پول درآوردن یا مثلا اجازه نوع زندگی نداره، یا مثلا تبعید هست به یه مناطق دورافتاده، مثلا مجموعی از این چیزا رو باید داشته باشه. یعنی فقط تحصیل میتونه کار پیدا بکنه بر مبنای تحصیلاتی که مثلا داشته، اون میتونه خب درخواست اقامت کاری بکنه، ولی فقط و فقط کسی که بخواد اینکه تحصیلات بالایی در اومده تو این کشور و پاسش هم معرفی کرده بهش اقامت نمیدن. چون اگر اینجوری باشه متخصصین در دنیا کم نیستن، الان بیان مثلا تو سوئد با تخصصی که دارن، با تحصیلات عالیه‌ای که دارن مثلا درخواست پناهندگی بکنن، ولی مگر میپذیرنشون؟ من الان ده نفر رو توی
تبعیض میشه اگر اینجوری باشه، تبعیض میشه دیگه،
معیار اون نیست.
همه حق و حقوق در واقع پناهجویی و پناهندگی در ارتباط با خطر جانی هست، نه ارتباط با میزان تحصیلات یا
دقیقاً.
اینه که روند پاسپورت هم من فکر میکنم خودش به تنهایی فقط و فقط ارائهش به دلیل احراز هویت شخصه و برای اینه که هویت شخص کامل مشخص بشه، ملیتش مشخص بشه، مجبور بشه معلوم بشه از کدوم کشور آمده و اینها، به این دلیله. حالا دیگه اون شخص هست که تصمیم میگیره آیا پاسپورتش ارائه بده یا نده. و اصلا کلن پاسپورت ارائه دادنش خوبه آقای اسدی یا خیر؟
بستگی داره فرد در چه موقعیتی هست، یعنی بستگی به موقعیت ویژه‌ای که داره فرد متقاضی با خودش داره. خب اگر ویزا داره مثلا، خب به آسانی ویزای هر کشور اروپایی رو داشته باشه، به هر کشور اروپایی خودش رو معرفی بکنه، فوری میفهمن. خب وقتی میفهمن دیگه لازم نیست این پاسپورت رو ببرم مثلا قیمش کنم یا دلایل دیگه برش بیارم که ندارم، گم شده، افتاده توی آب، دزدیدن، یا از این حرفایی که میزنن. خب مثلا شما بیای بگی که این همه آدمی که مثلا تو ایران، تو جای دیگه دنیا با ویزا وارد این مملکت اروپا میشن و تنها زمان این پاسپورت از بین میری که میرن درخواست پناهندگی میکنن، در غیر این صورت از بین نمیره. این پاسپورت توی جیبشونه، از اینجا میرن آلمان، از آلمان میرن لهستان، از اینجا میرن اسپانیا و بعد برمیگردن سوئد. ولی وقتی اومدن سوئد و خواستن درخواست پناهندگی بکنن از بین میره. خب این به نظر من هیچ وقت موافق این نیستم راستش، هیچ وقت نبودم و نخواهم بود که مثلا کسی که پاسپورت داره و اداره مهاجرت به خوبی اینو میدونه و قشنگ این پاسپورتشون رو جلوشون میذاره توی کامپیوترش و اون موقع بگه من ندارم پاسپورت، هیچ دلیلی نداره. ولی کسی که نداره یا نمیتونه اثبات بکنه، اون بحث دیگه ای داره.
اوکی. سوال بعدی فینگلیش نوشتن. من میخواستم بپرسم که از طریق اقامت ازدواجی به سوئد آمدم، پس از 4 ماه با خشونت همسر در سوسیال مخفی زندگی میکنم. میخواستم بدونم که چطور برای تمدید اقامت اقدام کنم. آیا شرایطی هست که شامل اقامت دائم بشه؟ چون اقامت موقت دارم که پلیس هم شکایت کردم، فعلا روی تصمیم گیری هست. من باید چه کار کنم برای درخواست تمدید اقامت؟ من ایران زندگی میکردم و با اومدن به سوئد اقامتم تو ایران باطل شد چون افغانستانی هستم.
خب اینا به نظر میاد هر دوشون اومدن درخواست پناهندگی کردن و
نه، این اصلا یه خانومیه که از طریق ازدواجی اومده اینجا.
از طریق ازدواجی اومده، بله.
بعد حالا این از طریق ازدواجی که اومده اینجا دوچار مشکل شده با همسرش، رفته سوسیال، تقاضای کمک کرده و حالا داره در واقع توسط خونه های سوسیال آره. زندگی میکنه.
اقامتش، اقامت موقتش همون اقامتیه که
ازدواجی
از راه ازدواج بله. اومده. اون بستگی داره به موقعیتی که به هر حال تو خانواده‌اش داره، تو افغانستان داره، و بستگی به خیلی مسائل دیگه هم داره.
همین چون میگه تو یعنی ایران زندگی میکرده، حالا اقامت ایرانش هم از دست داده و اگه بخواد برگرده به ایران،
نه من تصور نمی کنم اون اقامت ایرانش رو از دست بده با اینکه بیاد اینجا. هیچ دلیلی نیست مگر مثلا شهروندای ایران بیان اینجا بعد از مدتی برگردن اقامتشون رو از دست میدن.
آخه ایران مگه تابعیت ایرانی میده؟
باشه، اون نه، اون تابعیت ایرانی به هر بحث دیگه ایه. اون افغان ها توی ایران خب خیلی هاشون پاسپورت و مثلا کارت ملی و غیره براشون صادر نمیشه، خیلی موارد هم صادر شده، در زندگی میکنن. منظورم اینه که اون اون تابعیت ایرانش رو نمیتونه از دست بده، به خاطر اینکه خیلی از افغان ها الان اومدن ولی کل زندگیشون در ایرانه و رفت و آمد میکنن، مثلا بچه هاشون رو میبینن برمیگردن دوباره میرن اونجا و این شرایط رو نمیتونه. اگر به عنوان شهروند ایرانی داره زندگی میکنه اونجا، اقامت ایرانش رو نمیتونه از دست بده، یعنی اصلا امکانش نیست، مگر اینکه بالاخره اونم اقامت موقت داشته یا مثلا اونجا مثلا شرایط دیگه زندگی کرده یا به حال اون موقعیتی که مثلا هر فرد دیگه داره اون نداشته. ولی اقامت سوئدش با مشکل جدی روبرو هست، یعنی خیلی آسون نیست بهش اقامت بدن صرفا به خاطر اینکه مثلا جدا شده از مرد یا مثلا کتکش زده یا به هر حال گرفتاری های اجتماعی پیدا میکنه مثل خیلی های دیگه، ولی باید به طور فردی پرونده شو باید بررسی بکنن. یعنی خیلی از این ازدواجی ها خب از جای جای دنیا میان و گرفتاری های خیلی زیادی مواجه میشن و خیلی هاشون هم اقامت میگیرن، خیلی هاشون هم به هیچ وجه نمیتونن اقامت بگیرن. بستگی داره طرف از چه خانواده اومده، با چه موقعیتی اومده، در چه شرایطی تن به این ازدواج داده، این ازدواج بر چه مبنایی صورت گرفته. آیا خانواده بودن که مثلا دستنگ بودن، مثلا آیا خانواده بودن که مثلا این دختر رو مثلا با توسل به زور مثلا به این فرد دادن، به اجبار دادن، مثلا یه شرایط خاص خانوادگی هم تأثیر داره، شرایط خاص و موقعیت خاص مملکتی که اومده بعضم تأثیر داره. و اینکه اینجا اگر کتک خورده، اگر مثلا به طور توی موقعیت مثلا ناپایداری بوده، خیلی تبعیض‌آمیز بوده، به این معنا اون هم میتونه مثلا بهش اجازه اقامت بدن به شرطی که ببینه این اگه برگرده میتونه مورد مثلا تهدید همین فرد در اینجا باشه یا خانوادهش یا اطرافیانش یا خانواده خود دختره. همه اینا مسائلی هستند که به طور فردی مورد بررسی قرار میگیره، یعنی اینجوری نیست که فوری نگاه کنن چون این کتک خورده و الان فرار کرده سوسیال هم اینا گذاشته توی یک کوین خور و حفاظتش میکنه کافیه. مثلا این کافی نیست، ممکنه برای یه دوره موقت این کارو میکنه، مثلا کوین خور میره بخواه سوسیال اجاره خونهی برش میگیره، پول مثلا هزینه میگیره تا یه 6 ماه 7 ماه 8 ماه این ادامه نمیتونه پیدا بکنه، ولی باید برای ادامه اقامتش این موقعیت رو داشته باشه و دنبال کنه. اینا خیلی مسئله حادیه و خیلی هم داریم از این تیپ کیس ما در سوئد.
سوال ها زیاده، وقت کمه. با درود فراوان خدمت شما و آقای اسدی بزرگوار، خواستم راجع به مسئله‌ای که آقای اسدی فرمودن 4 سال اگر بچه‌ای بره مدرسه و هنوز اقامت نداشته باشه بیشتر توضیح بدین. قبلا گفته بودی توی برنامه که اگر فرزندی 4 سال اینجا مدرسه بره دیگه نمیتونن به همین راحتی در واقع دیپورت یا اخراج صورت بگیره. آیا تأثیری هم من به همراه پسر 11 ساله و دختر 17 ساله هم سال 2013 به سوئد آمدیم و هنوز اقامت نگرفتیم؟
خب به اینکه اقامت نگرفتن ولی نتونستن اخراجش کنن، من اینو گفتم نمیتونن به راحتی بیرونش کنن کسی که،
ولی اقامت نمیدن.
آره، ولی این به این معنا نیست بعد 4 سال دیگه فوری اقامت میدن، این به این معنا نیست، ولی چون الان میدونن که این بچه داره مدرسه میره بعدم تو هر شرایطی هم باشه. خب این غیر انسانی هم هست که بالاخره تو اگرم نمیخوای بفرستی و چرا اقامت بهش نمیدی؟ میدونی مسئله اینه، من سر مسئله بیرون کردنش، اخراجش، کودکی 4 سال توی سوئد مدرسه رفته خیلی راحت نیست اخراجش کنن از کشور، ولی این به این معنی هم نیست به فوری بهش اقامت بدن. اینا رو اقامت نمیدن، میذارن 2 سال 3 سال بیشترم مثلا توی سوئد با همین شرایط زندگی کنن. این سیاسته، این برنامه ریزی شده است، این سیستماتیکه، این به خاطر این هستش که این سختگیر رو به جایی برسونه که دیگه کسای دیگری به راحتی بستگانش یا مثلا اخبار این سختگیری ها اینقدر انعکاس پیدا بکنه که خیلی راحت مردم بلند نشن بیان سوئد درخواست اجازه اقامت بکنن. مسئله اینه به سادگی. بله خیلی از پناهجویان الان جواب رد گرفتن و به ویژه ایرانی ها، خیلی هم از زمان جواب رد گرفتنشون هم میگذره، یعنی شاید مثلا دو سال و سه سال و چهار سال.
پرونده شون اینجوری هست که پرونده ما بسته شده و آگوست امسال دوباره میتونیم تقاضای پناهندگی بدیم، یعنی 2019 دوباره پرونده اینها باز میشه، این چهار سالشون پر میشه که بتونن دوباره پروندهشون رو باز کنن و جریان بندازن.
اون چهار سال چیز خوبیه، فاکتور خیلی خوبیه در زندگی اونا، یعنی میتونن از اون استفاده بکنن. ولی اگر بعد از چهار سال دیگه دوباره برن همون دلیل اولیه رو بگن، من مطمئنم دو تا چهار سال دیگرم روی هم بذاری بهشون اقامت نمیدن.
من پیشنهادم اینه که ایشون در واقع با مشورت شما شروع بکنن به تکمیل پروندهشون، شروع بکنن به فعالیت بیشتر، مدارکشون رو تکمیل بکنن که بتونن راحت تر این کار رو انجام بدن،
ایشون میتونن
تماس بگیرن.
آره.
خب سوال بعدی. سلام خدمت آقا حمید عزیز که واقعا با انرژی وقت میذارید و گره از مشکلات باز میکنید، خواهش میکنم و یه خسته نباشید جانانه به آقای اسدی عزیز که شب و روز درگیر مشکلات پناهنده ها هستن. یه سوال داشتم که مطمئنا سوال خیلی از دوستان میتونه باشه، اونم اینه که تعداد زیادی از پناهنده ها میان و پاس تحویل نمیدن، حالا یا با پاره کردن تو راه یا داشتن و ندادن، حالا به هر دلیلی ترس از دیپورتی و یا سایر مسائل. حالا سوال بنده اینه که ما روز اول گفتیم که پاس و مدارکمون رو پلیس یا لباس شخصی اومدن از خونه بردن و با پاس جعلی اومدیم و فرار کردیم و اداره مهاجرت گیر داده هویت شما تایید نشده، با این حال که شناسنامه دادیم، حالا چطوری میشه از سفارت پاس جدید بگیریم؟ به پلیس سوئد چی بگیم؟ چی باید بگیم تا نامه بده؟ آیا اگه پاس جدید گرفتیم از سفارت ایران نمیگن شما چطوری رفتین سفارت؟ پس جونتون تو خطر نیست و سفارت ایران خاک ایران حساب میشه؟ لطفاً کامل به این سوال جواب بدین، چون سوال حداقل 5 نفر از دوستانم هم هست. ممنون آقا حمید عزیز.
نفس گیره.
بله.
خب سر این خیلی صحبت کردیم، سر همین مسئله پاسپورت و اینا. من همیشه توصیه‌ام این بوده که کسانی که چنین شرایطی دارن حتما پاسپورتشون رو رو بکنن، خیلی بهتر از این که رو نکنن. در نتیجه اینا اداره مهاجرت یه جورایی گیر داده به اینا یا گیر میده به اینا که فهمیده اینا پاسپورت دارن یا بالاخره یه سرنخی پیدا کرده از این که اینا پاسپورت دارن، و وقتی میدونه که اینا پاسپورت دارن خیلی راحت دیگه کوتا نمیاد، خیلی راحت مثلا تصمیم گیری نمی کنن یا تصمیم مثبت برشون نمی گیرن.
مگه برن سفارت ایران بهشون پاسپورت میده؟
الان میرسم به اونجا. سفارت ایران به اینا پاسپورت میده اگه تقاضای پاسپورت بکنن، ولی خب این زمانی خوبه این کارو بکنن که میخوان اقامت کاری بگیرن، نه اینکه مثلا درخواست پناهندگی بکنن به دلایل امنیتی و بعد برن پاسپورت از سفارت ایران تهیه بکنن. این تناقض پیدا میکنه، برای اداره مهاجرت هم این تناقض پیدا میکنه. اینا برای کسانی باید این کارو بکنن که از راه کار یا تحصیل یا چیز اینجوری گرفتاری خاصی دارن، میتونن سفارت ایران پاسپورت بگیرن و به اداره مهاجرت بدن. در چنین صورتی بعد این کارو بکنن، ولی برای درخواست پناهندگیشون که مثلا کسی که اومده میگه خب من جونم در خطر بود از ایران فرار کردم،
بعد حالا برن سفارتش بگم آقا پاسپورت بده،
یعنی مشکله. یعنی من خیلی یارو میبینم همین مشکل شده براشون، یعنی گرفتاری زیادی براشون درست شده، اما نرو کشوندن توی اداره مهاجرت دوباره مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفتن و خیلی هم روی پروندهشون تاثیر منفی گذاشته. بنابراین نباید اینا این کارو بکنن، ولی باید تلاش کنن که ثابت کنن که پاسپورتشون چه بلایی سرش آورده، یعنی باید کاری بکنن اینا رو ثابت کنن. الان مدارکشون کمه، مثلا شناسنامه‌شون کافی نبوده، کارت ملی باید ارائه بدن، سند ازدواج، چه
کارت
میدونم
سربازی، نمیدونم گواهی نامه،
شناسنامه بچه هاشون، سند ازدواجشون، به قول شما کارت سربازیشون و شرکت و مؤسسه که توش کار کردن، مدرسه که توش درس خوندن، کارت ورود و خروج به شرکتی که توش کار کردن، همه اینا میتونه هویت فرد رو اثبات بکنه، در صورتی که مثلا دلایل خیلی محکمی برای این دارن که پسپورت داشتن ولی دزدیدن، پسپورتشون گم شده یا هر بلای دیگه سرش در اومده.
قبل از اینکه از کشور خارج بشن و مجبور بودن بیان، مثلا پاسپورتشون رو حالا ضبط کردن.
دقیقاً. بها اینا دلایلی میتونه باشه که مثلا اداره مهاجرت رو قانع بکنه که این پاس یا گم شده یا هر بلایی سرش اومده، اونا میخوان ببینن تای قضیه، میخوان برن ببینن چه ماجرایی پشت این قضیه است که این مدارک سفرشون رو رو نمیکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای اسدی از شما. خب وقت ما تمام هست ولی سوالها همچنان باقی مونده، چند تا سوال دیگه ای داریم که میگذاریم هفته آینده. امیدوارم دوستانی که سوالاتشون مطرح شد پاسخ درست و پاسخ کامل رو دریافت کرده باشن. اگر همچنان سوال داشته باشین میتونین از طریق تلگرام اخبار سوئد یا تلگرام رادیو پیام گوتنبرگ حتما با ما در تماس باشید و سوالات خودتون رو بپرسین و ما حتما توی برنامه مطرح میکنیم و آقای اسدی هم زحمت میکشن و پاسخ میدن.
مرسی.
امیر شاه میرزایی برای ما این آمار رو میفرسته هر هفته در برنامه شما اعلام بکنیم. در هفته 12 سال 2019، هفته گذشته، تعداد 29 شهروند ایرانی به عنوان پناهنده وارد کشور سوئد شدن. به طور کلی در 3 هفته گذشته یعنی در ماه مارس 82 ایرانی تبار به عنوان پناهنده وارد کشور سوئد شدن. آرزوی موفقیت واسه همه این 82 تا سوالی که در آینده میاد احتمالاً داریم.
ما هم بهشون خوش آمد میگیم، ولی خب توی این گفتگوها ممکنه یه چیزای نادقیق باشه، مثلا یا توضیحات سوال کنندگان کافی نیست یا ما متوجه نیستیم، حتما زنگ بزنن مواردی که میبینن اینجا یا جواب نگرفتن یا ما متوجه نشدیم یا توضیحات خودشون نادقیقه، توضیحات دیگه زنگ بزنن، بعضی صحبت میکنیم و من اینا رو بعضی میارم اینجا.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم آقای اسدی و با آرزوی این که واقعا یه یک روزی پناهجوی ایرانی نداشته باشیم، انقدر آزادانه زندگی بکنن ایرانی ها که دیگه نیازی نباشه که بیان و جایی پناهجو بشه.
آره واقعا
شما بیکار بشی بری دنبال یه شغل دیگه.
من آرزوم این ها واقعا، من خب سالهای سال توی این زمینه کار میکنم، واقعا نفسگیره، یعنی همینو بگم، نفسگیره. آدم نمیتونه این همه آدم رو در روز صداشون رو میشنوه، از اون کشور، از اون مرز، از اون جای دنیا، همه گرفتارن، همه مشکلات زیاد دارن، مشکلاتی که برای ما مثلا به سادگی قابل حل نیست، قدرت دولتی میخواد مثلا اینا رو.
بله دقیقا همینطور. ممنون و سپاسگزاریم. تا هفته آینده آرزوی روزهای بسیار خوبی رو برای شما
من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی روزهای خوبی دارم. مرسی.